کلیسای خداوند عیسی مسیح تقدیم می کند. نام کتاب: درباره ایلام. از سری آموزه های کتاب مقدس. بررسی نبوت باب 49 از کتاب ارمیای نبی در خصوص ایلام در زمانهای آخر. نویسنده: برادر لوک رایان. ویراست: تیم ترجمه و ویراست کلیسای خداوند عیسی مسیح. گویندگان: برادر جیسون، خواهر فیبی. بخش اول.
به نام خدای خدایان، پادشاه پادشاهان، خدای قدیر، خدای مشیر، پدر سرمدی، سرور سلامتی، الف و یا، ابتدا و انتها، اول و آخر، او که بود و هست و می آید. به نام خداوند عیسی مسیح.
ارمیا از انبیای عهد عتیق می باشد. کتاب او روایتگر بخشی از زندگی نامه او و نبوتهایی است که در بین سالهای 625 تا 580 پیش از میلاد مسیح به رشته تحریر در آمده. به عبارتی از 28 سال قبل از سقوط اورشلیم توسط بخت النصر پادشاه بابل در سال 597 پیش از میلاد مسیح تا 17 سال پس از آن و در ایام اسارت، و به نگاهی دیگر 41 سال پیش از فتح بابل توسط کوروش بزرگ و فرمان او مبنی بر آزادی یهودیان از اسارت، یا 539 پیش از میلاد مسیح. در کتاب ارمیای نبی باب 49 به نبوتی برمیخوریم که در خصوص ایلام است. این ایلام کدامین تمدن است و در کدام منطقه زیست می نمودند؟ این نبوت برای چه زمانی است؟ این نبوت از چه چیزی پیشگویی می کند؟ ضروری است پیش از پرداختن به این نبوت نگاهی اجمالی به تمدن و مردم ایلام داشت تا اسرار این نبوت آشکار گردد. نخستین پادشاهی ایلام در حدود 2700 سال پیش از میلاد مسیح در شوش یا جنوب غربی ایران تشکیل شد. نام ایلام از سوی همسایگان این تمدن به آنها داده شده است، ولی ایلامی ها سرزمینشان را حلمتی یا حلتمتی می خوانند که به معنی سرزمین خداست. اکدیان به آن آلوماتو می گفتند و سومریان آن را به نام اندیشه نگاشت به معنی بالا و مرتفع می شناختند. امروزه نیز نام دو استان ایران کنونی، ایلام و خوزستان، برگرفته از همین تمدن کهن است. نام صحیح این تمدن حلمتی یا حلتمتی است، اما در کتاب مقدس آن را با نام ایلام معرفی کردند. گدرلاعمر که کتاب مقدس از آن نام برده، یکی از پادشاهان ایلام است. ایلامی ها قومی بودند که خداوند یهوه چند بار آنان را برای گوشمالی سایر قوم ها به کار گرفت، مثل بابل کتاب اشعیا باب 21 آیه 2 و همچنین اورشلیم کتاب اشعیا باب 22 آیه 6. پس عجیب نیست تا در آینده باز خداوند چنین کند. حدود این پادشاهی از طرف شمال به مسیری که از بابل تا همدان امتداد داشته بوده و از طرف جنوب از خلیج فارس تا بوشهر گسترش داشته است، از طرف غرب به دجله و از طرف شرق نیز تا پارس ادامه داشته. این منطقه استانهای امروزی خوزستان، لرستان، پشت کوه و کوههای بختیاری را دربر می گرفته است. شوش یکی از مهمترین شهرهای ایلام بوده و از دیگر شهرهای معروف آن زمان می توان به ماداکتو بر روی رود کرخه و نایدالو که احتمالاً خرم‌آباد امروزی و اهواز است اشاره نمود. تمدن و حکومت ایلام در گذر زمان دستخوش تغییرات بسیاری شد تا اینکه سرانجام در سال 640 پیش از میلاد مسیح به عبارتی 43 سال قبل از سقوط اورشلیم در 597 پیش از میلاد مسیح توسط آشور بانیپال پادشاه مقتدر آشور تصرف و حکومت آن نابود و مردم آن قتل عام شدند و به این گونه تمدن کهن ایلام پس از هزاران سال مقاومت در برابر اقوام نیرومندی مانند سومری‌ها، اکدی‌ها، بابلی‌ها، آشوری‌ها از دشمن قدرتمند خود آشور شکست خورده و منقرض گردید. حال با توجه به سرنوشت ایلام در سال 640 پیش از میلاد مسیح وقتی به نبوت ارمیای نبی در مورد ایلام نگاه می‌کنید مخصوصاً به آیه 39 کاملا مکشوف می گردد که این نبوت نمی تواند هیچ ربطی به تمدن کهن ایلام و انقراض آن داشته باشد. از آن جهت که تمدن ایلام پیش از این نبوت منقرض شده بود. بلکه با این اوصاف می توان دریافت که این نبوت به زمانهای آینده و حتی به زمانهای آخر اشاره دارد. برای نسلهای آیندهی که در همان سرزمین کهن ایلام زندگی خواهند نمود. تا وقتی این امور واقع گردد مردم آن عصر بدانند که در زمان آخر قرار دارند. با توجه به منطقه جغرافیایی تمدن ایران کاملا واضح است که منظور نبوت سرزمین کنونی ایران است. حال یک پرسش در این میان شاید برجسته گردد که چرا با اینکه حکومت ایلام در حدود سال 640 پیش از میلاد مسیح منقرض گردید یعنی سالهای پیش از این نبوت داده شده به ارمیای نبی برای آینده این سرزمین با همان نام قدیمی ایلام نازل شده و اسمی از ایران نیامده است. اگر به تمام نبوت‌های کتاب مقدس توجه کنید، دو نکته مهم و جالب برجسته می‌شود. اول اینکه وقتی نبوت برای سال‌های بسیار دور داده می‌شود، اسامی و اصطلاحات مطابق با زمان اعطای نبوت استعلام می‌گردد. هرچند که در زمان تحقق آن نبوت در آینده مکان یا اقوام مربوط دستخوش تغییرات بسیار شده باشند این بدان جهت است که نبوت برای مردم آن عصر غریب و عجیب و چون افسانه به نظر نرسد و صحت آن بعید نگردد هرچند نبوت برای نسلهای بسیار بعد است اما دریافت کننده نبوت در زمان اعطای آن به دنیا به گونه و شکلی دیگر آشنا بود و دوم اینکه نبوت‌های سال‌های دور هیچگاه برای مردم عصری که نبوت به آنان اعطا شده قابل درک و فهم نباشد زیرا هنوز وقایع اتفاق نیفتاده است تا فهم آن حاصل گردد مانند راز هفت مهر و چهار سوارکار در مکاشفه که تا وقایع اتفاق نمی‌افتاد زمان آشکار شدن راز آنها نمی‌رسید و ایزن است راز نبوت درباره ایلام اما چرا در کتاب ارمیای نبی نام ایران آورده نشده است؟ نام ایران مستقیماً از پارسی میانه سرچشمه می‌گیرد. نخستین بار این نام در ادامه نام اردشیر بابکان بنیانگذار شاهنشاهی ساسانی آورده شد. سالهای 224 تا 241 میلادی. دقیقاً قرنها بعد از اعطای نبوت درباره ایلام. در نقش رستم و سکه های اردشیر بابکان به او با عنوان اردشیر پادشاه آریان یا ایران اشاره شده است بر اساس اسناد تاریخی موجود نام ایران شهر را ساسانیان برای نخستین بار به شکل سیاسی به کار بردند و پیش از آن به این کشور با چنین عنوانی اشاره نشده لذا در زمان اعطای نبوت درباره ایلام نام ایران کاملا ناشناخته و هنوز معنا نداشت و مردم آن عصر اگر نام ایران را میشنیدند نبوت را کاذب و افسانه میپنداشتند و نهایتا نبی را رد میکردند اما تا وقایع مربوط به این نبوت واقع نمیشد درک اصرار آن آشکار نمیگردید این نبوت از آن جهت داده نشد تا مردم ایلام از خطا توبه و بازگشت نمایند آنگونه که یونس حامل چنان پیغامی برای مردم نینوا بود وگرنه نبوت جنبه پیغامی هشداری می داشت بلکه از آن جهت داده شد تا در زمان وقوع آن مردم آن عصر لااقل در برابر عظمت و حقانیت کلام خدا متوجه برخی امور گردند و بدانند که در زمان آخر هستند. حال این یک کلام نبوتی است برای آینده سرزمین ایلام، نه یک کلام پیغامی هشدار دهنده که میبایست توسط ارمیای نبی رسانده میشد. این مانند پیغام یونس نبی برای مردم نینوا نبود. با توجه به عبارت درباره ایلام،
به آیه دقت کنید.
کلام خداوند درباره ایلام که بر ارمیای نبی در ابتدای سلطنت صدقیا پادشاه یهودا نازل شد گفت: مکشوف می گردد که خداوند به نبی خود درباره آنچه قرار است در زمانهای آخر با سرزمین ایلام بکند آگاهی می دهد. از سوی دیگر به لحاظ تاریخی وقتی به این نبوت نگاه می کنیم، دوره سلطنت صدقیای پادشاه بین سالهای 597 تا 586 پیش از میلاد بوده که تا آن زمان حدود 43 سال از فروپاشی و انقراض تمدن ایلام می گذشت، یعنی 640 پیش از میلاد مسیح. حتی زمان تولد صدقیا که به 618 سال پیش از میلاد مسیح بوده نیز 22 سال از تاریخ فروپاشی ایلام می گذشت. از این روی به هیچ وجه این نبوت نمی توانست به تمدن کهن ایلام اشاره داشته باشد. حال با در نظر گرفتن زمان اعطای نبوت و نزدیکی تاریخ آن با تمدن ایلام و اینکه برای مردم آن عصر و قوم هنوز نام ایلام آشنا بوده و نام ایران هنوز بنیاد نهاده نشده بود و کاملا ناشناس بوده، این نبوت درباره ایلام فرستاده شد. در آیه 35 خداوند خود را به نام یحوه سباوت به معنی یحوه لشکرها معرفی می کند.
به آیه دقت کنید.
یحوه سباوت چنین می گوید: اینک من کمان ایلام و مایه قوت ایشان را خواهم شکست. چنین عنوانی حکایت از جنگ و غضب مستقیم خود خداوند دارد، گویی خود خداوند بر ضد ایلام هیبت رزم گرفته است. این خود خداوند است که وارد جنگ خواهد شد.
به آیه دقت کنید.
اینک من کمان ایلام و مایه قوت ایشان را خواهم شکست. فعل خواهم شکست به آینده اشاره دارد، به امری که در آینده واقع خواهد شد، نگذشته. اگر این چنین بود آورده می شد شکستم. این بدین معنی است که غضب و جنگ خداوند برای زمان آینده یا زمانهای آخر است. اگر خوب به نبوت نگاه کنید، در این جنگ خدا سخنی بر هلاکت و نابودی ایلام به آن گونه که با مردم صدوم یا نینوا کرد را در ابتدای نبوت ندارد. خداوند با مردم ایلام در آینده کار خواهد داشت و این نبوت اشاره به وقایع پیش از آن که بر این سرزمین برای مقصود خاص کار داشته باشد است. شاید بار دیگر باز خداوند از ایلام یا ایران برای گوشمالی قومی استفاده نماید، اما تا قبل از آن خداوند در هیبت جنگی با ایران برخواهد آمد و کمان ایلام و مایه قوت او را خواهد شکست. کمان در فرهنگ کتاب مقدسی به چه معناست؟ کمان در کل کتاب مقدس به معنی قوت جنگی است. قوت جنگی یعنی هر آنچه از تسلیحات نظامی و جنگی که برای نبرد لازم است، چنانچه در زکریا نیز اشاره کوچکی به آن شده.
به آیه دقت کنید.
و من عرابه را از افرایم و اسب را از اورشلیم منقطع خواهم ساخت و کمان جنگی شکسته خواهد شد. کمان از دیرباز یکی از مهمترین و کارآمدترین سلاح‌های جنگی بوده که نشان از قدرت یک سپاه می‌داده. آنچه یک سپاه را در جایگاه تسلط بر میدان جنگ قرار می‌داد، قدرت کمانداران یک سپاه بود، نه تعداد مردان رزمی یک سپاه. از این روی در فرهنگ کتاب مقدسی کمان نماد قوت جنگی است. یک کماندار همیشه نسبت به سایر مردان رزمی سپاه در جایگاه امتر و قدرتمندتری قرار دارد و حضور او حتی در دوردست ایجاد ترس بر حریف می کند. تنها در دو صورت یک کماندار آسیب پذیر و شکست خورده خواهد بود: اینکه کمان او بشکند و یا اینکه تیر ترکش او تمام شود. تیر و کمان همیشه با هم و در ارتباط با همدیگر است که کماندار را در جایگاه قدرت و برتری قرار می‌دهد و نبود یکی، کمان یا تیر، کماندار را ناتوان می‌سازد. از نظری دیگر یک کماندار مرد رزمی از راه دور است که تیر کشنده را از راه دور ارسال می‌کند، مانند موشک‌های راه دور و غاره پیمای امروزی که استفاده می‌شود، و این گواه از یک قدرت جنگی بالاست. حال لازم است تا نگاهی به کماندار اسب سفید در کتاب مکاشفه باب 6 بیندازید. او کمان در دست داشت اما تیری بر کمان نداشت، لذا قدرت جنگی نداشت و کار از پیش نمی توانست ببرد. او با اسبی سفید که نماد تقدس بود آمد. اسب به معنی سیر ایام درگذر است و سفید نماد جلوه‌ای مقدسگونه است. او با کمان در دست آمد که گویا ایامی بود که با جلوه‌ای مقدسگونه ولی برای کشتن و نابودی آمده بود، ولی چون تیری در کمان نداشت کاری از پیش نبرد. این ایام سوارکار اسب سفید در باب 6 مکاشفه و آن سوارکار کمان در دست که تیری نداشت یک مقدس نمای کاذب بود. این ضد مسیح در طول تاریخ کلیسا بود. متوجه باشید یک مرد مقدس هیچگاه با جامعه رزم همراه نمی شود. مسیح نیز وقتی پتروس با هیبت رزم در باغ جتیمانی ظاهر شد، او را از این کار منع نمود و از او خواست تا شمشیرش را به زمین بیندازد.
به آیه دقت کنید.
و ناگاه یکی از همراهان عیسی دست آورده شمشیر خود را از غلاف کشیده بر غلام رئیس کهنه زد و گوشش را از تن جدا کرد. آنگاه عیسی وی را گفت: شمشیر خود را غلاف کن، زیرا هر که شمشیر گیرد به شمشیر هلاک گردد. آیا گمان میبری که نمیتوانم الحال از پدر خود درخواست کنم که زیاده از 12 فوج از ملائکه برای من حاضر سازد؟ اما این سوارکار سفید و کمان بردست دقیقاً بر ضد کلام خدا وارد صحنه شد. او ضد مسیح است که در ابتدا با هیئتی مقدسگونه و با ظاهری قدرتمند و طماع برای فتوحات تا دور دست ها یا کمان به دست آمده بود. او چیزی از کلام خدا را با خود نداشت. او کلام خدا را در دست نداشت. کمان در کتاب مقدس همیشه نماد سلاح جنگی شریران بوده.
به آیه دقت کنید.
زیرا اینک شریران کمان را می کشند و تیر را به زه نهادند تا بر راست دلان در تاریکی بیندازند. دقت کنید، این کماندار تا دوردست ها را در نظر داشت اما تیری برای شلیک در دوردست ها نداشت. اگر بخواهیم از منظر امروزی ببینیم، شاید بتوان چنین گفت که این کماندار هنوز مجهز به موشک های راه دور و یا غاره پیما یا تیر نبود. او با جامه و اسبی سفید پیش آمد، یعنی جلوهی مقدس گونه اما برای جنگ. این به یقین ضد مسیح است، در دوری که هنوز هیچ تجهیزاتی نبود. کمان به دست برای زدن به دوردست ها اما بدون تیر لازم برای این کار. او ضد مسیح بود که در همان دوره اول کلیسا و رسولان سعی کرد با مسیح نبرد کند اما شکست خورد. اما مسیح خداوند با تیر و کمان نبرد نمی کند. او یک سوارکار امین و حق است که با شمشیر پیش می رود، زیرا شمشیر نماد کلام راستین خداوند است. شمشیر روح القدس کلام خداست. مسیح با کلام خدا غالب می گردد. به مکاشفه باب 19 دقت کنید. و دیدم آسمان را گشوده و ناگاه اسبی سفید که سوارش امین و حق نام دارد و به عدل داوری و جنگ می نماید. این خود مسیح خداوند است. و چشمانش چون شعله آتش و بر سرش افسرهای بسیار و اسمی مرقوم دارد که جز خودش هیچ کس آن را نمی داند و جامعی خونالود در بر دارد و نام او را کلمه خدا می خوانند و لشکرهایی که در آسمانند بر اسبهای سفید و به کتان سفید و پاک ملبس از عقب او می آمدند و از دهانش شمشیری تیز. این سلاح خداوند است، کلام خداست، بیرون می آید تا به آن امتها را بزند و آنها را به عصای آهنین عصای آهنین نماد پادشاهی است، حکمرانی خواهد نمود. و او چرخشت خمر غضب و خشم خدای قادر مطلق را زیر پای خود می‌افشورد و بر لباس و ران او نامی مرقوم است، یعنی پادشاه پادشاهان و رب الارباب. دقت کنید، آنان که کمان به دست دارند شریران هستند و چنان که شمشیر نیز بکشند به معنی آن است که با زبان خود نیز بر ضد خداوند تکلم می نمایند. چنان که مزمور سرا می گوید:
به آیه دقت کنید.
شریران شمشیر را برهنه کرده و کمان را کشیدند تا مسکین و فقیر را بیاندازند و راست روان را مقتول سازند. او یک دشمن آشکار است، کسی که با شمشیر و کمان می آید. اساساً کسی که با کمان برای جنگ بیاید شریری است که با ادعای منتسب بودن به خدا به جنگ با خدا می آید. چنان که کلام خدا می گوید زبان خیش را مثل کمان خود به دروغ می کشند. در زمین قوی شده اند اما نه برای راستی، زیرا خداوند می گوید از شرارت به شرارت ترقی می کنند و مرا نمی شناسند. در آیه بالا زبان به شمشیر تشبیه نشده. اگر به شمشیر تشبیه می شد دیگر شریر نبود، بلکه کسی بود که کلام خدا را با خود دارد. بلکه زبان به کمان تشبیه شده است و این نشان از شرارت دارد. بله، او یک مدعی نسبیت با خداست، زیرا مانند سوارکار اسب سفید در مکاشفه که همان ضد مسیح است به خود چهره مقدسگونه گرفته اما برای جنگ تلاش می کند. این نیز مانند سوارکار اسب سفید در مکاشفه چهره‌ای مقدسگونه به خود گرفته اما مسیحی نیست. پس آن کسی که کمان به دست دارد یک مذهبی خارج از قوم خداست.